میشه بهشون حالی کرد. خب منم تا حدی میتونم بهش بگم، خب اجبارا خلاصه میگم، اما ناراحت میشه، عصبی میشه، نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم.
من اولا خوشحالم که شما این مسائل خیلی خوب درک میکنید. ای کاش واقعا همه پدر مادر مثل شما بودن.
آقای فروسنی، حالا یه پرانتز هم اینجا باز بکنیم، ویژگی های چهره شون و حالت صورتشون، اون استخونبندی صورتشون بگونه بود که خیلی خوب نقش منفی هایی که یه مقدار مرموز هستن، یه مقدار با طمأنینه کارهاشون و حالا صحبتاشون رو مطرح میکنن و ایفا میکردن. در این سال هم با وجود اینکه خیلی وقتا صداشون دوبله میشد، اما در همین نقشایی که مرور کردیم، حالا به استثنای رابطه، خیلی خوب این نقشا رو ایفا کردن، از جمله در فیلم ایستگاه مرحوم یدالله صمدی در سال 66 که نقش یک فرد رو که حالا قرار هست که بمب‌گذاری رو انجام بده در ایستگاه راه‌آهن و دچار یه سری تعلمات روحی و بی‌ثباتی‌ها میشه و این به نوعی تردید و این در این حال مرموز بودن و منفی بودن و تذبذب شخصیت رو ما در بازی ایشون در فیلم ایستگاه میدیدیم که خب یکی از فیلم‌های ماندگار هم.
تا چند دقیقه دیگه قطار شمال مرکز میرسه، باید واسه مسافرها بشیم بریم بیرون.
من باید آدم خیلی مریضی باشم، میفهمی؟ سیر این که یه بمبه.
در ادامه به فیلم هایی مثل شب حادثه میرسیم، کار آقای سیروس الوند، که اونجا هم آقای فروسینی نقش یه شخصیت مرموز رو ایفا میکردن که باز هم دوبله آقای ناصر طهماسب این بار خیلی کمک کرد به این نقش در کنار بازی خوب ایشون. در سال 68 خیلی پرکار بودن، راز کوکب رو بازی کردن، فیلم دو سرنوشت رو بازی کردن، در ادامه فیلم چاوش رو کار کردن و جزو بازیگران پرکار ما در سالهای انتهای دهه 60 بودن. اما شاید یکی از آثار شاخصشون در ابتدای دهه 70 فیلم روز فرشته کار آقای بهروز افخمی بود که در اونجا، حالا من دقیقا خاطرم نیست، نقش پسر یا داماد مرحوم انتظامی رو بازی میکردن که خیلی دوست داشتن که حالا مثلا اون شخصیت مرده باشه و به نوعی ارث اون فرد پولدار و فرد توانگر رو از آن خودشون بکنن در فیلم روز فرشته.
حضرات مردخور، من اون دنیام که باشم از پس شما بر میام.
افتاد سمش
نمیزه.
چرا اینجوری
میکنی؟
در دهه 70 آقای فروسینی در کنار فعالیت‌های تلویزیونی خودشون و به ویژه تئاتری که البته از سالها قبل کار کرده بودن و حالا در سالهای دهه 70 خیلی پررنگ‌تر شده بود، در سینما هم با فیلم‌هایی مثل فصل پنجم، مثل حرفه‌ای و البته فیلم سینمایی مریم مقدس که بازیشون در نقش حضرت زکریا دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر رو در اون سال در سال 79 به همراه داشت برای ایشون ایفای نقش کردن. خب نقش حضرت زکریاش فکر می‌کنم یکی از نقش‌های شاخص سینمایی آقای فروسینی بود، نقش حضرت زکریا در فیلم مریم مقدس که خیلی مورد توجه قرار گرفت. اینو هم فراموش نکنیم که خب این دیالوگ‌گویی‌های آقای فروسینی در فیلم مریم مقدس با صدای خودشون بود و همین تاثیرگذاری نقش حضرت زکریا رو خیلی بیشتر هم می‌کرد.
مگر عمران به تو نگفت که از تو پسری به دنیا خواهد آمد که کور و پیس و نابینا را شفا می دهد و مردگان را به اذن خدا زنده می کند؟ پیشگویی عمران به صورت دقیق با این کلمات ادا شد، درست است؟
آری.
می دانی که پیامبران خدا هیچگاه از خود سخن نمی گویند، آنان حاملان پیام های الهی هستند.
آقای فروسنی نازنین در سالهای بعد هم فیلم هایی رو بازی کردن که شاید خیلی شاخص نبودن، اما همچنان نقش آفرینی آقای فروسنی به عنوان یه اعتبار بود برای این فیلم ها. فیلم هایی مثل دوران عاشقی، مثل رستاخیز که البته کار شاخصی بود از آقای درویش، مثل خفگی و صدای منو میشنوید. اما در تلویزیون حالا بعد نیست اشاره هم بکنیم در کار خانم عرج،
بله،
که آقای فروسنی در سالهای دهه 70 و 80 خیلی پررنگ ظاهر شدن و نقشای خاطر انگیز رو هم برای ما به ارمغان آوردن. علاوه بر نسخه تلویزیونی فیلم سینمای مریم مقدس، باید به سریال شب دهم اشاره بکنم که در نقش دکتر ندیمی باز هم ایشون یک بازی خیلی خوب رو به یادگار گذاشتن و با دیالوگ‌های خوب و بازی خوبشون این شخصیت رو به یکی از شخصیت‌های ماندگار تبدیل کردن در سریال شب دهم آقای حسن فتح.
شب به اندازه همه قبل بشریت سنگینه.
همیشه یا نمیرسیم یا وقتی میرسیم که دیگه دیر شده.
همینطور البته سریال ماندگار هزار دستان که نقش ایشون البته کوتاه بود، نقش متین سلطنه رو بازی می‌کردن با دوبله آقای خسرو شاهی بود اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، مدیر اون روزنامه که ترور میشه و تئاترهای فراوانی که در این سال‌ها بازی کردن و در ذهن ما مونده. شاید یک از شاخصاش که الان تو ذهن من هست کاری بود تحت عنوان قطار ارواح، فکر می‌کنم آقای حسن فتحی هم کارگردانشون بود، ایشون نقش اون مأمور ایستگاه راهن رو بازی می‌کردن که به خاطر اون تقدیر و تحسین هم شدن و تئاترهای متعدد و یکی از نقش‌های جذاب ایشون هم در سریال روزی روزگاری آقای امرالله احمدجو بود، نقش اون رنگرزی رو که حالا شخصیت مراده با بازی خسرو شکیبایی هم مدتی کار می‌کنه که درسته ماندگار شد.
این خانخاله که میاد این طرفا ببینیمش؟
زیاد نمیاد، گداری اگه گذارش این طرف بیفته یه سر میاد پیش من، توفه هم نیست، یه بار میاد اینجا میبینیش. تا که اینجا هستی؟
10-15 روز دیگه، نمیدونم.
نه 10-15 روز معلوم نیست بیاد، اون دیگه کاراش وقت نداره، یه بار دیدی همین فردا این طرف رو پیدا شد.
و در ادامه هم خوب سریال هایی مثل مختارنامه و اولی شب آرامش رو داشتن که در سریال مختارنامه بازی ایشون در نقش میثم تمار و اون شیوه دیالوگویی که واقعا میراث سالها تجربه اندیزی در تئاتر بود باعث شد که شخصیت میثم هم یکی از شخصیت‌های ماندگار در ذهن مخاطبان سریال مختارنامه باشه.
ببرید زبان از حلقوم ناپاکش بیرون بچشید و تنه نخلی آویزانش کنید تا خلایق با آب دهن قصدش دهند.
لا حول ولا قوت الا بالله، خدا قسم میدانستم با من چه میکنی، کم و کیف مرگم را پیشتر از زبان مولایم علی شنیده بودم.
علی؟ تو از علی چه شنیده ای مردک؟
قصه چطور مردنم را. علی فرمود میثم تو به دست پسر زنی پلاک میشوی در حالی که زبانت را میبرد و بر تنه درختی که از قبل آن روزی میخوری بردارت میکند.
اما در انتها فقط من یه تأسف باید بکنم که متاسفانه آقای فروسنگی نازنین رو با این همه نقش های ماندگار و این همه نقش آفرینی های جذاب در هم تئاتر هم سینما و تلویزیون در آذر ماه سال 99 و در 79 سالگی به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادیم. در همون ماهایی که هنرمند ارجمند دیگه آقای کریم اشبری مبارکه، من یادم با فاصله کمی از آقای فروسنگی عزیز ایشون رو هم از دست داده بودیم و خیلی ناراحت کننده بود و واقعا فکر می‌کنم سرمایه بزرگی بودن آقای فروسنگی، هم از لحاظ منش و رفتار و هم از لحاظ قدرت هنرمندیشون. و خب در هفتم آذر ماه 99 ایشون از دست دادیم و دو روز بعد هم پیکر ایشون در کنار همسرشون سرکار خانم ارسباران که حالا در سال 74 ایشون هم فوت کرده بودن به خاک سپرده شد. اما خب واقعا میگن سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز، واقعا مرد نکونام مثل آقای فروسنگی با این همه نقش آفرینی و این همه هنرنمایی همواره در یاد و خاطره ما مخاطبان زنده هست.
بله روحشون شاد، یادشون گرامی باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای حسینی، پاینده و مستدام باشید، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به بخش موسیقی فیلم رسیدیم. موسیقی فیلم دره شاپرک ها ساخته ناصر چشم‌زن. در بخش اقتصاد و سینما جناب آقای شهرزاد همراه ما هستند.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیز، شنونده های فرهیخته برنامه حوض نقره. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با گفتاری کوتاه درباره اقتصاد و سینما. اگه به خاطر داشته باشین، در یکی از گفتارهای پیشین به شما کتابی رو معرفی کردم به نام 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم سینمایی، و بهتون قول دادم که بخشایی از این کتاب رو برای شما بخونم و قسمت‌های مختلفش رو به شما معرفی بکنم. درباره مسئله جذب سرمایه و روش‌های تأمین سرمایه برای فیلم سازی، این بار قسمتی از این کتاب رو براتون انتخاب کردم که به وام‌های بانکی اختصاص داره، یعنی به عنوان یکی از روش‌های تأمین منابع مالی به وام‌های بانکی اشاره کرده. در کشورهایی که صنعت فیلم و سینما از اعتبار اقتصادی کافی برخورداره، استفاده از وام‌های بانکی یکی از شیوه‌های رایج تأمین سرمایه ساخت فیلم به شمار میاد. این کار در ایران بیشتر از طریق تایید و تضمین‌های دولتی شکل می‌گیره و از نظر کارشناسان اقتصادی تا به حال از چارچوب و سازوکارهای تبیین شده و مناسب برخوردار نبوده. بررسی ها نشون میده که در خصوص تولیدات تجاری و استودیویی رایج دنیا، گرفتن وام از بانک ها به سادگی قابل انجامه و مبلغ اون از کمترین میزان، مثلا 10% مبلغ بودجه فیلم، تا حد اکثر مثلا 80-90% میتونه متغیر باشه. فرقی نمیکنه که طرف قرارداد برای گرفتن وام از بانک چه مرجعی باشه. اون چیزی که مهم به نظر میرسه تضمین معتبر برای بازگشت سرمایه و یک سود معقول برای بانک عامله. به گزاره دیگه، تنها چیزی که بانک نسبت به اون حساسه اطمینان از بازپرداخت به موقع مبلغ وام و سودشه. برای دادن این اطمینان به بانک روش‌های مختلفی وجود داره که وثیقه ملکی یا اعتبار سرمایه‌ای از این جمله است. گاهی تضمین نامه یک شرکت پخش کننده که اطمینان میده پول بانک به موقع برمیگرده، یا قرارداد پیش خرید توزیع نمایش خانگی و پخش تلویزیونی فیلم میتونه برای بانک معتبر به حساب بیاد. در بعضی کشورها هم تضمین اعتبار برای بانک ها توسط شرکت ها و مؤسسه های مالی خصوصی یا بنگاه های دولتی شکل میگیره. در این صورت این مؤسسات و شرکت ها علاوه بر اصراری که به برگردوندن تعهد وام دارن و بابت اون البته سودی برای خودشون کنار میذارن، در سود ناشی از فروش فیلم هم سهیم میشن. بنابراین توفیق در دریافت وام بانکی بیش از هر چیز بسته به اینه که دریافت کنندگان وام بتونن تضمین پخش و فروش فیلم رو تدارک ببینن و خب این سخت ترین جای کار هم هست. این امر ضمن این که صاحبان فیلم رو وادار میکنه قبل از ساخت فیلم اون رو به فروش برسونن ارتباط زیادی به امر بازاریابی و تبلیغات پس از ساخت داره که باید توسط توزیع کننده انجام بشه. دفترها و شرکت‌های پخش کننده و بانک‌ها برای اینکه بتونن در مورد همکاری خودشون با پروژه تولید فیلم تصمیم بگیرن لازم ابتدا بدونن اثر سینمایی مورد نظر در نهایت چگونه خواهد بود، چه کیفیتی خواهد داشت. یعنی یک چشم‌انداز از سرنوشت مالی اثر براشون واقعا تعیین کننده است و مؤلفه‌های دخیل مثلا میتونن جذابیت فیلمنامه، بازیگران، سابقه حرفه‌ای سازندگان فیلم و همکارانش و عوامل حاشیه‌ای دیگه باشن. در خیلی از موارد به نظر میرسه که بازیگران و چهره‌های پرآوازه یکی از عوامل اصلی برای موفقیت دریافت وام و پشتیبانی‌های مالی هستند. برای اینکه در چارچوب جریان مسلط سینما اینطور به نظر میرسه که اونا هستن که تماشاگران رو برای دیدن فیلم به سینماها میکشونن و یا پای تلویزیون‌ها یا شبکه نمایش خانگی نگه می‌دارن، در حالی که خیلی وقت‌ها هم تجربه نشون داده بازیگران پرآوازه و ستاره‌ها در برخی از آثار حاضر شدن و تأثیری در فروش اون فیلم نداشتن. در صورتی که یک مؤسسه مالی و اعتباری باز پرداخت وام بانکی رو تضمین بکنه، در این صورت غالبا از طریق نظارت حسابداران خودش بر جریان تولید در جریان روند ساخت فیلم قرار میگیره. همینطور اگه بر طبق قرارداد بانک عامل در سود ناشی از فروش فیلم مشارکت داشته باشه، در این صورت خودشو ملزم میدونه که در مقاطع تعیین شده در قرارداد گزارش مالی ناشی از فروش و درآمدهای فیلم رو دریافت کنه. تولید کننده های فیلم برای انجام درست معامله خودشون با وام دهنده ها از جمله بانک ها بهتره یک نفر رو به عنوان مسئول این کار در کنار خودشون داشته باشن. به گزاره دیگه، فیلمسازها نباید بدون داشتن یک راهنمای حرفه‌ای و متخصص با دفترهای تأمین کننده نقدینگی وارد گفتگو وارد معامله بشن. تنظیم و مبادله قرارداد با پخش کننده ها یا مؤسسات اعتباری و بانک ها نیازمند تنظیم اسناد رسمی، مطالعه و یک تخصص ویژه حقوقی و مالی، آشنایی با مقررات بانکی، نحوه محاسبه و دریافت سود، نحوه مواجهه بانک ها و مؤسسات اعتباری با خطر سرمایه گذاری از جمله مواردی که بیشتر توسط متخصصین قابل بررسی و شناخته. در بخش دیگری از کتاب 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم سینمایی به حمایت‌های مالی اشاره شده و منظورش هم حمایت‌های نقدی رایگان و بلاعوضه. خب در دنیا هزاران سازمان دولتی، عمومی، خصوصی، خیریه، غیر انتفاعی وجود دارند که برای انجام کارهای هنری پول پرداخت میکنند. متخصصان ساخت فیلم مستند تقریبا همیشه دنبال این کمک‌های مالی بلاعوض هستند. فیلم‌های داستانی بلند هم میتونن برخی از این حمایت‌ها رو دریافت بکنن. دولت‌ها بر اساس سیاست‌های درست یا غلط گاهی خودشون رو موظف به پرداخت یارانه و انواع دیگر کمک‌های مالی برای تولید فیلم میدونن. مثلا یک موضوع اجتماعی در اولویت قرار میگیره، بنابراین نهادهای مختلف دولتی یا شبه دولتی از ساخت فیلم در اون موضوع خاص حمایت میکنن و ممکنه از کارگردانها و تهیه کننده های به خصوصی دعوت بکنن که برای تولید اون فیلم مشغول به فعالیت بشن و در واقع با حمایت مالی اون نهاد دولتی اون فیلم ساخته میشه. در این موارد موضوع و موضع و محتوای اثر حرف اول رو میزنه که خودش سرنامه یه بحث مفصله. به سینمای سفارشی میتونیم بپردازیم و اینکه آیا اصلا سفارش دولت در تولیدات سینمایی آثار مؤثر هنری خلق کرده است یا نه و آیا غلط این کار یا درسته و تا چه اندازه دولت میتونه وارد عرصه تولید فیلم بشه، همچنان که تجربه های خودمون رو در این سالها میتونیم مرور بکنیم. اما تجربه های جهانی نشون میده که دریافت کمک های بلاعوض یکی از راه های اصلی برای تولید فیلم های حتی غیر ممکنه. مثلا فیلم دختران خاک، افسانه شاعرانه درباره نژاد افریقایی امریکایی که داستانش در 1902 اتفاق میفته و تاریخچه موضوعی اون کمتر شناخته شده است، از حمایت‌های مالی استفاده میکنه که شامل نقدینگی برای انجام پژوهش از یک مؤسسه عامل منفعه و 1,000,000 دلار هم از انجمن نمایشی امریکن پلی هاوس میشه. فیلم بیست تحمل کن هم یک فیلم مستقله که بر اساس یه داستان واقعی در سال 1988 درباره محصلین شرق لس آنجلس ساخته شد و همه 1,307,000 دلار خودش رو که برای سرمایه اولیه برای تولید اثر نیاز داشت از طریق جلب حمایت مالی تأمین کرد که هر بخش اون از مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی، مثلا امریکن پلی هاوس، بنیاد ملی علم، تعاونی رسانه‌های عمومی، بنیاد فورد و نهادهای دیگه پرداخت شد. فیلم بیست و تحمل کن. در این فیلم حتی یک کارخانه سازنده نوشیدنی گازدار و چند شرکت دیگه هم کمک‌های غیر نقدی اهدا کردند. تهیه کننده بیش از یک سال تمام وقت گذاشت برای جلب کمک‌های نقدی از این نهادها و مؤسسات و البته ثابت شد که ارزش این همه وقت رو داشته، چرا که فیلم ساخته شده با استقبال منتقدان مواجه میشه و جایزه ایندیپندنت اسپریت رو دریافت میکنه و در رشته بازیگری هم نامزد اسکار میشه و در نهایت تا 20,000,000 دلار درآمد کسب میکنه. یک فیلم که با استفاده از کمک های مالی بلاعوض ساخته میشه، در واقع یکی از روش های تولید فیلم مستقل و اصولا رسیدن به یک سینمای مستقل هم هست، یعنی بهره‌مندی از مشارکت نهادهای غیر دولتی برای تولید فیلم های مستقل. سپاسگزارم دوستان عزیز از همراهی شما با من در این گفتار و این برنامه. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونم باز هم درباره بخش‌های مختلف دیگری از کتاب 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم صحبت بکنم، از جمله به منابع خارجی و روش‌های جذب سرمایه از منابع خارجی برای تولید مشترک یا تولیدات سینمایی بپردازم. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یام.
سینما این شانس رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو که شاید هیچ وقت توی دنیای واقعی باهاشون برخورد نکنیم رو تجربه کنیم، در موردشون فکر بکنیم و با خودمون بگیم اگه من بودم چی میشد، چه تصمیمی میگرفتم. و اینجوریه که شما در وسعت زمانی و مکانی و جغرافیایی خیلی بزرگتری بارها جای آدم‌های مختلف زندگی می‌کنید. حوض نقره این بار رو همراه با این دوستان تقدیمتون کردیم. زینب برومند تهیه کننده، آزاده بهرانی صدا بردار، تینا میرکریمی گزارشگر، و من خاطره ارج گوینده. مصطفی زمانی در نقش علی در این فیلم یک عاشقانه ساده سامان مقدم میگه اگه قرار بود همه مثل هم باشیم که زندگی خیلی لوس و بی‌نمک میشد. آقا جونم میگه ترس و نگرانی نمک و فلفل زندگیه. گاهی وقتا سخت رسیدن مزه دیگه ای داره. حکایت من و تو هم همینه. به هم میرسیم اما یکم سخت یکم دیر. ولی میرسیم. خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوشنبه 16 مرداد تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزاریم. هرچه حال و آرزوی خوبه مال شما، افتخار همراهیتون سهم ما. ایران را بشنوید. به مناطق شمالی کشور سفر کردید و صدای ما رو از دل جنگل‌های شمال و یا لب ساحل میشنوید، حواستون به پاکیزگی و طراوت طبیعت اطرافتون باشه. زباله‌ها رو در یک کیسه بریزید و اجازه ندید دامن سبز طبیعت و ساحل زیبای دریا محلی برای انباشت زباله بشه. به ساعت 18 رسیدیم و همچنان از رادیو